بسم الله الرحمن الرحیم.
معنای عدل رو چی معنا میکنیم؟ مساوات اصلا عدل نیست، چون عدل رو اینجوری معنا میکنن. عدل اصلا عدل از توش اختلاف و عدم مساوات در میاد، چون عدل معناش اینه که به هر کسی حقوقشو بدیم، درسته؟ به هر کسی حقشو بدیم، اون وقت حق افراد برابره. اگه اینجوری باشه معناش اینه که شمایی که متولد 60-31 سالتونه با بچه که 1 سالشه مساوات باید باشه دیگه. باید یه جور حق بده خدا، یا من اگر یه جور حق بدم، یعنی به شما که چلو کباب جوجه کباب میدم غذای سفت و سخت، باید به بچه 1 سالم همونو بدم، یا به بچه 1 ساله که عرض کنم که مثلا حتی چیزایی رو رنده میکنن و آرد میکنن میدن با شیر، به شما همونو بدن. این عدله؟ اصلا این خودش توش خلافه. خودی که میگیم با عدل رفتار کنیم، با عدل یعنی افراد رو جایگاهشون رو بسنجیم، لذا عدل رو معنا میکنن. اعطاء و کل ذی حق حقه، به هر کسی که حقی داره حقشو بدیم. معنا میکنن باز وضع و کل شیء فی موضعه، هر چیزی رو در جای خودش بذاریم. وقتی یه پایه داره، شما رو پایه اگر فکر کنید، یعنی همینی که گفتید معلومه که رو اون پایه دقت نفرمودید. اگر شما رو اون پایه دقت کنیم، فکر میکنم معنای عدلم بهتر معلوم میشه. جهانی که ما داریم زندگی میکنیم که ما نساختیم، خدا ساخته. حتی اونایی که خدا را هم قبول ندارن معتقد هستن که جهان رو تصادف ساخته و اونها هم قابل توجیهه. جهان رو هر کی ساخته تصادف. جهان موجود واقعیتش چجوریه؟ همه چی یکیه، برابره، مساویه یا مختلفه؟ گزینه‌های جهان مختلفه یا متحده؟ مختلفه دیگه. اگه متحد باشه معناش اینه که همه جا باید آب باشه. معنای متحد باشه باید همه جا سنگ باشه. معنای متحد باشه یعنی همه چی صندلی باشه. معنای متحد یعنی یه جهان بی‌مزه. یعنی این اصلا عقل قبول نمیکنه. ما از این طرفم دو تا مسئله الان میخوام به شما بگم. یکی این که ملاک ما، ملاک تشخیص ما عقل دیگه، از نظر وجدانی و از نظر الهی، چه ما الهی باشیم چه الهی نباشیم، خدا اونی که میخواد یا وجدان ما اونی که میخواد، اینی که به اندازه‌ای که میفهمیم کار بکنیم از ما توقعه. لذا من از یه بچه 4 ساله به اندازه 4 ساله توقع دارم، از جناب عالی که 31 سالتونه به اندازه 31 سال توقع دارم، درسته؟ پس بنابراین ما در این مسئله دو تا نکته داریم. یکی ملاک تشخیص، از این به بعد هر چی خواستیم با هم صحبت بکنیم ریشش با عقل، عقل فطری. عقل فطری یعنی عقل دست نخورده. یه عقلایی هستن که دست خوردن، خش برداشتن، رنگ شدن، اونا نه. عقل دست نخورده، این عقل دست نخورده ملاک من و شماست و ایشون و همه دنیا هم همینطوره. هم که میگن عقل، منظور فطریش اینه. ولو اینکه مردم، مثلا منی که ماتریالیستم میخوام مثلا با عقل ماتریالیستیم بسنجم، شما که مثلا رئالیست هستی، واقعی گرا هستی، میخوای با واقعیت بسنجید. ولی اون عقلی که مشترک بین من و شماست میتونه ما دوتا رو سر یک میز مذاکره بنشونه، درسته؟ اون عقل مشترک بین شما، عقل مشترکی که الان با اون عقلمون تشخیص میدیم دو تا چهار تاست. الان روز آفتاب اومده، شب نیست که تاریک باشه. عقل ما میگه بین شب و روز تناقضه، پارادوکسه، تضاده، درسته؟ با این عقل داریم کار میکنیم. یک. نکته دو، این عقل ما تفاوت رو میپذیره. یعنی میگه که اگر جهان تفاوت رو نداشت، اصلا یه جهان بیمزه بود. اصلا تمام زیبایی جهان مال تفاوتشه. یعنی شما کوچیک بودید، کودک بودید، نوجوان شدید، جوان شدید، بعد میرید به تکامل. جاهایی که میرین تو کوچه، اگر همه خونه ها یه جور باشه، شیکترین خونه هم باشه، همه یه جور باشه، یه مقدار که برید خسته میشه. غیر از اینه، حتی شیکترین و بهترین ولی یه جور باشه، همه یه نواخت باشه. لذا پادشاهان هم که در شیکترین کاخا زندگی میکنن، هفته یه بار دو بار میرن گردش، میرن پارک، میرن بیرون، هوا عوض میکنن، فضا عوض میکنن، دریا میرن، صحرا میرن. غیر از اینه، یعنی میخوام بگم عقل ما چی قبول میکنه و زیبا میدونه؟ تفاوت و اختلاف رو. خیلی خوب، حالا عدل تو جهان میخواد اداره بشه دیگه، توی زیرزمین و آسمونا که نمیخواد اداره بشه. آسمونا که میگم یعنی ورای این چیزایی که ما میشناسیم. عدل جهان یعنی به هر کسی حقوقشو بدیم، حق اون گلدونه اینه که اونجا باشه، حق این گلدونه اینه که اینجا باشه. اگر این گلدون رو بذاریم دم چیز ظلم کردیم، اون گلدونی هم که باید اونجا آفتاب بخوره، هوا بخوره، آب بخوره، بذاریم اینجا ظلم کردیم. غیر از اینه، پس عدل میشه به هر کسی به اندازه حقش بدیم. تا اینجا روشنه؟ حالا یه سوال از شما میکنم. مدیر شرکت شما میخواد کادو بده، از مکه اومده، از دبی اومده، میخواد کادو بده بدون اینکه هیچ گونه قراردادی داشته باشین. ایدی که کادو قراردادیه، میگن حقوق یک سال، پس اونم جز حقوق در واقع، ایدی نیست، اسمش ایدیه. ایدی نه، رئیس شرکت شما رفته مکه، از مکه کادو برای شما آورده، برای شما یه جفت کفش ریبوک اصل آورده، برای ایشون یه جفت کفش نمیدونم آدیداس اصل آورده. کفش شما 160 هزار تومان قبل از گرونی من میگم، کفش ایشون 140 هزار تومان. ایشون اعتراض میتونه بکنه که چرا برای من کادوی 140 هزار تومانی آورده، کمتر از مال آقای درات که آقای فوق دیپلم من لیسانس هستم. میتونه اعتراض کنه؟ چرا؟ نه، اصلا این طلبکاری که نیست، کادو آورده. چون کادو طلب نداریم ما، کادو رو در کادو نمیتونیم اعتراض بکنیم که چرا برای من 140 تومانی آورده برای شما اینجوری آورده. اما اگر در حقوق شما تو شرکت کار میکنید، خوبم کار میکنید، روز 8 ساعت کار میکنید، ایشون هم روز 8 ساعت کار میکنید، حقوق شما مثلا میگم ماهی 1000 تومانه، حقوق ایشون ماهی مثلا 800 تومانه، حقوقتون هم 100 کارتونه، اگر به ایشون 1000 تومن داد به شما 800 تومن داد، میگید ظلم کرد. درسته؟ پس ظلم و عدل در کجا مطرحه؟ در حق مطرحه، در اونجا که ما حق داشتیم. خیلی دقیق دارم براتون میگم. پس حقوق باعثه که من بگم که استحقاق و حق. اگر به آبدارچی شرکت شما یه مرتبه حقوق مهندس سرپرست رو بدن و به مهندس سرپرست حقوق آبدارچی رو بدن، این چیه؟ ظلمه. میگیم حقش رو بشه، حقش نبودیم. پس حق، حقوق که عدل میشه، مربوط به استحقاقه. استحقاق یعنی اونی که طلب داره، این استحقاق یعنی طلبکاری. خب اینا مشخص شد. سه تا نکته رو توضیح داده، من هی بذار تکرار میکنم که اینا کاملا جا بیفت. یکی ما ملاکمون عقل فطریست، یکی جهان مختلف خوبه، جهان که یه جور باشه واحد باشه خیلی خسته کننده است، هر جا اصلا نیستم دیگه، جهانم اینجوری نیست، واقعا مختلفه، صحراش قشنگه، دریاش هم قشنگه. اونایی که همیشه تو دریا هستن شمالن، میان قم که کبیرهای بین تهران و قم رو ببینن کیف کنن، میرن اهواز. غیر از اینه، پادشاه هم در کاخشون بهترین امکاناتو دارن، ولی میرن بیابون برای شکار، که هم بیابون رو ببینن، هم صحرا رو ببینن، هم جنگل رو ببینن، هم شکار کنن خودشون. احتیاجی به اینکه شکار کنه و گوشت مثلا آهو رو بخوره نداره خودش، ولی لذت میبره از این تحرک و حرکت، این تنوع. نکته بعدی اینه که عدل عبارت است به اینکه به هر صاحب حقی حقشو بدیم و هر چیزی رو در جایگاه خودش بذاریم. دوتاش که دوتاش به یکی برمیگرده، یکی به مثلا تشریعیات برمیگرده، یکی به تکوینیات. میگیم هر چیزی رو سر جای خودش بذاریم، یعنی قله جاش قله است، قعر دریان جاش زیر آبه. درسته؟ حالا اگر خدا بخواد عدالت به خرج بده، ماهیه بگه که چرا آقا مصطفی میرن قله دماوند کیف میکنن، 15 فرسخ در 15 فرسخ رو رصد میکنن، میبینن بالا میرن، عکس میندازن، هوا میخورن، منظره میبینن، من همیشه باید زیر آب باشم. نمیشه دیگه، هر کدوم یک موقعیتی داره. عرض کنم خدمت شما که این سه تا مسئله، عقل و اختلاف و عدل، حالا اینو بذاریم کنار، حالا من یه صحبت متفرقه دیگه دارم با شما. در این مسائل عدل، یا خدا را قبول داریم یا نداریم. نمیشه منهای این شرایط، ما عقلمون، فطرتمون چه خدایی را اثبات کرده قبل از این عدل هستن؟ چه خدایی را اثبات میکنه؟ یعنی ما فرض کنیم که اصلا از عدل و ظلم هیچی نمیفهمیم. الان من با یه کمونیست ماتریالیست بحث میکنم، کمونیست ماتریالیست میگه جهان با صدفه و تصادف به وجود اومده. میگم که من الهی که با شما هستم، برای یه کمونیست میگم که خیلی خوب، خدا نیست اصلا، باید جهان را با نبود علت و خدا توجیه کنیم. همین چند روز پیش یکی اومده بود اینجا، خیلی اشکالات زیادی داشت، یه خانم فوق لیسانس روانشناس، رفت کانادا، گفت خیلی درباره خدا اشکال دارم. استاد من از اولی که اومده جلسه فوق لیسانس خدا رو نفی کرده. گفتم که اب نداره. گفت شما خدا رو اثبات کن. گفتم که شما از زبان استادت خدا رو نفی کن. گفت یعنی چه؟ شما که مدعی هستی باید اثبات کنی. گفتم که از نظر الهیون هر جای خدا، هر جای جهان خدا رو نشون میده، شما که نفی میکنی باید جهان رو توجیه کنی. راستی دخترم بگو ببینم، احتمال میدی یه دونه از این قندا بدون این که از کارخونه قند اومده باشه، بدون این که کسی ساخته باشه، بدون این که کسی گذاشته باشه اینجا، یه مرتبه بیای تو اتاقت ببینی یه حبه قند اینجاست؟ گفت نه. گفتم چرا احتمال نمیدی؟ تو که داری کل جهان رو با این نظم و با این حساب میلیاردها میلیاردها میلیارد واحد میگه منظم سر جای خودش اومده قرار گرفته، همش اولش با تصادف بوده، ولی چطور یه دونه قند احتمال نمیدی؟ مگه تصادف عاقل شعور داره؟ آخه اگر عاقل باشه شعور داشته باشه کاراش رو حسابه. ایشون به خاطر اینکه کنترل کیفیت میکنه این در پنجره های پی وی سی رو، ایشون چون کنترل کیفیت میکنه، امروز کنترل کیفیتش به خاطر اینکه مثلا جنسش خود سطح پایین‌تر بوده بیشتر شده، ساعتش بیشتر، درسته. میگی که امروز ایشون سر کار نیومده، کنترل کیفیت هم نکرده، امروز خود به خود این درا کنترل کیفیت شده. بهت میخندم، به من میخندم. به این خانومه گفتم که شما یه دونه حب قند رو احتمال نمیدید تصادفی به وجود اومده باشه. میگی حتما این قند رو که کسی اومده خونه من، کسی اومده اتاق من، به هم اتاقت، به همسایت، به خواهرت، به برادرت، میگی کسی رفته اتاق من، این قند رو که گذاشته رو میز من، من میزمو تمیز کرده بودم، خلوت خلوت بود. وقت چطور جهان رو توجیه میکنی؟ شما باید جهان رو بدون خدا توجیه کنی. من خیلی راحت توجیه کردم، توجیه ندارستم. من میگم جهانی که این همه ناز داره یه ناظم داره، ولی من اون ناظم رو نشناسم. خب ما تا اینجا مشترکیم بین همه. بعد میگیم چه خدایی رو اثبات میکنیم ما؟ لااقل حداقل قدم اول اثبات خدا اینه که باید خدایی رو اثبات کنیم که هر چیزی که میبینیم غیر از اون باشه. چرا؟ چرا هر چیزی که میبینیم غیر از اون باشه؟ اگه خدا این باشه که خودش محتاجه، اگه خدا اینم باشه محتاجه، اینم باشه محتاجه، این ماهیان باشه محتاجه، این اکواریوم هم باشه محتاجه، این سقف هم باشه محتاجه، پس خدا باید چیزی باشه ولی ما عقلمون نرسه که چیه، باید خدای غیر محتاج باشه. تا این اندازه عقلمون میفهمه. اگر خدا احتیاج نداشته باشه برای چی ظلم میکنه؟ چون ظلم برای کمبوده. کسی که ظلم میکنه میخواد به وسیله ظلم یه جای خالیشو پر کنه، یه کاسه خالیشو پر کنه. ما عقلمون و فطرتمون خدای بی نیاز که جالب دین ما میگه صمد، همه ادیان میگن، منتها ادیان دیگه تحریف شدن به هم ریختن. میخوام بگم که خدا خدای محتاج نیست، خدایی که ما جا... چون اگر خدا را خدای محتاج اثبات کنیم شبیه یکی از موجودات یا مجموعه موجودات میشه خدای محتاج. خدای محتاج نمیتونه احتیاج موجودات رو بر بیاره، پس خدا محتاج نیست. یعنی اصل اولیه اثبات ما خدای غیر محتاجه. خدای غیر محتاج خدای غیر ظالمه، خدای غیر ظالم خدای عادله. خب حالا میگی حاج آقا پس خیلی خوب، من فطرتم قبول کرد که خدای عادل داریم، خدای غیر محتاج داریم، پس این تفاوت من و پسر خاله هم چیه؟ خیلی خوب میشه این صحبت میکنیم. اول خیالمون راحت باشه، در اتاقمونو به اصطلاح قفسمونو سالونمونو ببندیم، بدونیم کجا نشستیم، چی میخوایم بگیم. یه وقت سر بی صاحب نتراشیم، سر کسی رو بتراشیم بعد ببینیم که بی صاحب بوده. عرض کنم که در سال 53 قبل از انقلاب با یه دختر خانومی که در تلویزیون کار میکرد، کارمند بود، آشنا شدم. اون موقع میگفتن تلویزیون عمدتاً دست بهاییاست. این خانم هم کارمند تلویزیون بود، هم توی مدرسه درس میداد. در اون مدرسه که درس میداد، یکی از شاگردای من یا دو تا از شاگردای من که خانم بودن اون موقع و با حجاب بودن، هم درس میدادن. اینا خیلی با حجاب و متدین بودن و اون اصلاً به صورت یعنی نه چادر و حجاب و نه هیچی. ولی ته دلش اعتقاداتی داشت و اعتراضاتی هم داشت. با اینو صحبت کردم. عرض کنم خدمت شما که به من گفتن که همچین کسیه و از آخوندان بعدش میاد. گفتم کاری نداره که غیر آخوند میاریم صحبت میکنیم. رفتم خونه اون شاگردمون تو میدون امام حسین علیه السلام و دو تا اتاق داشتن که وسطش اون وقتا در بود، چهار در بود و شیشه بود. اینو رفتم اون اتاق اول، لباسمون رو در آوردیم گذاشتیم، یه بلیس شلوار پوشیدیم اومدیم این اتاق، شدیم غیر آخوند. ایشون البته به احترام من که یه آدم مثلا مثلا گفته بودن این معلمه، گفتم بگی معلمه، دروغ هم نیست که معلمم دیگه. 27 سالم مثلا بود، 28 سالم بود. با ایشون که برخورد کردیم گفتم اشکالات تو، سوالات تو بگو. واقعا یادم نمیره که عمده اشکالات و سوالاتش هم راجع به عدل بود، ولی چیزای دیگه هم بود. گفتم شما سوالات تو ارنج کردی، مرتب کردی از اهم به مهم؟ گفت نه. گفتم خیلی خوب، شما الان بگین، من مینویسم ارنج میکنم. چون حالا اینجوری الان برای شما میگم، مجموع اسلام سه تا بخش داره، بخش اعتقادات داره، بخش اخلاق داره، بخش احکام داره. مهمترینش اعتقاداته، بعد اخلاق، بعد احکام. تا اعتقاداتمون حل نشده که نمیتونیم از احکام بحث کنیم. یعنی تا به خدا معتقد نباشیم، به قرآن معتقد نباشیم، به امام زمان معتقد نباشیم، اینا نمیتونیم بگیم آقا به نامحرم نگاه نکن، موسیقی گوش نکن. خب اینا باید بر اساس اون باشه. گفت باش. 35 تا اشکال گفت در جلسه اول، من نوشتم. بعد همینجور که میگفت مینوشتم، خب من ارنج کردم، علامت گذاشتم. از خدا شروع کردیم به عدل خدا و بعد جلسه اول فقط درباره خدا صحبت کردم. ایشون وقتی صحبت کردیم درباره خدا، خب شاید بحث براشون جالب بود، گفت ادامه بدیم. گفتم نه دیگه بس، برو با جلسه دیگه، چون این باید جا بیفته. واقعا شما الان که اینجوری صحبت میکنم خیلی از حرفا یادت میره. وقتم ضبط و اینا انقدر آیس ریکوردر و نمیدونم موبایل اینا نبود که مثلا ضبط کنیم. البته ضبط صوت بود، ولی ضبط صوت اینا نیورده بودن. گفتم بریم جا بیفته بعدا. فکر میکنی با این خانم چند جلسه صحبت کرد؟ 2 سال، هفته یک جلسه منظم. شما سوال کنین که راجع به تمام 35 تا اشکال صحبت کردی؟ بپرس. نه، فقط رو اصول اعتقادات صحبت کردیم، بقیهش درست شد. این خانم چادری شد، این خانم به اصطلاح جوراب مشکی پوشید، این خانم ازدواج کرد، سبب مسلمان شدن یک هندی هم شد، داستان داشت. میخوام بگم که یعنی کارا تدریجی اما پیگیر باید بود. هر هفته من باش جلسه داشتم. بعد 3 سال دیگه یا 4 سال دیگه، یادم نیست، اینش رو دقیق یادم نیست، فهمید که ما مثلا لباس آخوندی داریم. یعنی ایشون دیگه اومد و شد جز شاگردای خانم من. بعد یه روز میخواستم برم از کلاسشون بازدید کنم که دیگه باید با عوامامی میرفتم دیگه. خیلی داستان جالب بود. منظورم اینه که حالا که اومدین هفته یه جلسه، حداقل 10 روزی یه جلسه، تا ریشه برداشته بشه دیگه، اون وقت خودتون بعدم میتونم کتاب معرفی کنم، خودتون بخونید. ولی الان کتاب معرفی نمیکنم. یکی از شاگردای من و روشهای من اینه که کسانی که خیلی سوال دارن کتاب بهشون معرفی نمیکنم، چون کتاب جواب سوال نمیده. کتاب یه جنبه رو جواب میده، ممکنه چند جنبه اشکال ایجاد کنه. شما وقتی با یه کسی دیالوگ میکنی، مشافهتا صحبت میکنی، یه سوال داشته باشه همونجا میکنی، همونجا جوابشو میگیری، یا درست یا غلط، ولی کتاب سوال جواب که نمیکنه. پس ما عقلمون میگه خدا باید غیر محتاج باشه، ظلم بر اساس احتیاجه. حالا هم که شما گفتین، پس چرا پسر خاله های من بهتر از من زندگی میکنن، با اینکه مثلا یه خودم متمایل 40% دینشون، من که 60% باید بهتر با اونا زندگی کنم؟ نه طبیعت اینو گفته نه دین. دقت کنید به حرف ما، نه طبیعت اینو گفته نه دین که روزی فراوون مال اوناست که خیلی شیخ باشن و متدین باشن. راحتی مال بندگان با تقوا و خوبه، ناراحتی مال آدمای بده. نشونم داریم پیغمبران و ائمه که از طرف خدا اومدن و مردم رو دعوت کردن، بیشتر از همه ناراحتی کشیدن، هم فقر کشیدن، هم ناراحتی کشیدن، هم کشته شدن، هم اسیر شدن، هم زخمی شدن، هم شمشیر خوردن، هم زبون زخم. پس این قانون نیست. حالا پولم نمیگم، پول یه قسمتشه، که راحتی و آرامش فیزیکی و مادی و مثلا مالی و اینا مال کسانیه که خیلی آدمای خوبی هستن. اونها یه قانون دیگه داره که باید در موقعشون قانونا رو بشناسیم. اگر قرار بود راحتی مال مثلا آدمای خوب باشه، پیغمبر نمی‌فرمود که هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشده. برای اینکه پیغمبران دیگه رو کشتن، اذیت کردن، تموم شده دیگه، بچه‌هاشون اسیر نکردن. پیغمبر ما رو هم خودشو کشتن، هم اذیت کردن، هم زخم زبون زدن، هم دائما در ناراحتی بودن، هم بچه هاشو خودش هم خبر داده بچه هاشو این کار رو کردن، اذیت شده دیگه. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات